دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. در سفری غیرمنتظره وزیر نفت ایران وارد عراق شد. پلیس هلند چند تن را در جریان حمله به سفارت ایران در لاهه بازداشت کرد. و سردبیر و عضو تحریریه نشریه گام بازداشت شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 2 بعد از ظهر پنجشنبه 20 دی ماه هست و من رویا کریمی مشت هستم همراه شما در مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا که در اون نگاهی خواهیم داشت به سفرهای منطقه‌ای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، سپس به بررسی موضوع شکنجه در جمهوری اسلامی می‌پردازیم و سری می‌زنیم به مشهد، جایی که یک شهروند آمریکایی آنجا زندانی است. اما پیش از همه با چند خبر آغاز می‌کنیم. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران صبح روز پنجشنبه در سفری از پیش اعلام نشده راهی بغداد شد. خبر ورود آقای زنگنه به بغداد در بیانیه‌ای از سوی عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام شده است. آقای زنگنه در بدو ورود مورد استقبال معاون نخست وزیر در امور انرژی قرار گرفته و قرار است در این سفر هیئت ایرانی در چارچوب روابط دو کشور در حوزه نفت و انرژی گفتگو کنند. همچنین طبق بیانیه وزارت نفت کشور عراق، آقای زنگنه قرار راست با عادل عبدالمهدی نخست وزیر و برهم صالح رئیس جمهوری عراق نیز دیدار کند. پیشتر اعلام شده بود که ایران و عراق بر سر صادرات گاز دچار مشکلات مالی شدند و سفر آقای زنگنه به حل این مشکلات مربوط است. ایران در حال حاضر روزانه حدود 15 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می‌کند. عراق همچنین یکی از خریداران برق ایران نیز است. پلیس هلند روز چهارشنبه 4 تن را در جریان حمله به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه بازداشت کرد. به گزارش سایت هلندی تلگراف، اعضای یک گروه 8 نفره در حالی که پرچمی ناشناس در دست داشتند، با سر دادن شعار و پرتاب بطری‌های آبجو به سوی پنجره‌های ساختمان تلاش کردند از دیوار سفارت بالا بروند. بر اساس این گزارش، در میان بازداشت شدگان پسر احمد مولانیسی عضو گروه الاحواز به چشم می‌خورد. احمد مولانیسی 52 ساله در سال 2017 در برابر محل سکونتش در لاهه به دست افراد ناشناس کشته شد. دیگر عضو این گروه به نام علی معتمد در شرایط مشابهی در سال 2015 در مقابل منزلش در آمستردام به قتل رسید. این گروه میگوید برای دفاع از حقوق عرب‌های ساکن استان خوزستان با حکومت مرکزی ایران می‌جنگد، اما ایران این گروه را تروریستی می‌داند. حمله این افراد یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که هلند همراه با سایر کشورهای اروپایی تحریم‌های علیه بخشی از وزارت اطلاعات ایران و 2 نفر به ظن طرح‌ریزی برنامه ترور مخالفان جمهوری اسلامی در فرانسه، هلند و دانمارک وضع کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا این اتحادیه را به عمل متقابل تهدید کرد. و کانال تلگرامی نشریه گام چهارشنبه شب از بازداشت امیر حسین محمدی فر سردبیر و سنازه اللهیاری عضو هیئت تحریریه این نشریه خبر داد. پیش از این اعلام شده بود که اصل محمدی از اعضای تحریریه این نشریه بامداد 13 آذر ماه به جرم حمایت از کارگران هفت تپه دستگیر شده است. خانم محمدی روز شنبه با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. گام نشریه است سیاسی، صنفی و فرهنگی که با تمرکز ویژه‌ای مسائل صنفی کارگران، خصوصا اعتراضات اخیر در استان خوزستان را پوشش می‌دهد. و اما مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه سفرهای منطقه‌ای خود را برای مذاکره با رهبران کشورهای عرب منطقه آغاز کرد. آقای پومپئو در این سفر چند روزه خود که به 9 کشور منطقه سفر می‌کند، قصد دارد به این کشورها اطمینان بدهد که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به معنی خروج آمریکا از خاورمیانه نیست و واشنگتن از همه این کشورها در مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های شبه نظامی کاملاً حمایت می‌کند. هدف دیگر از این سفر رایزنی با رهبران کشورهای عرب منطقه برای مقابله با آنچه که نفوذ مخرب ایران در منطقه خوانده شده اعلام شده است. جمشید عزت که سفر آقای پومپئو رو دنبال کردن هم اکنون در استودیو همراه ماست. جمشید، چه جزئیات بیشتری از این سفر رو ما میدونیم؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که شما اشاره کردید، آقای پومپئو سفرش رو از روز سه‌شنبه از اردن شروع کرد و بعد از چند ساعت گفتگو و اقامت در اردن، گفتگو با ملک حسین پادشاه اردن، در سفری که از پیش اعلام نشده بود وارد بغداد شد. چند ساعتی که در اونجا بود با رهبران عراق گفتگو کرد. در بغداد مهمترین مسائلی که مطرح شدن مبارزه با داعش و روابط بین دو کشور بود. آقای پومپئو سفری هم به اربیل داشت که اعلام نشده بود از قبل، باز هم برای اینکه اعلام حمایت مجدد بکنه از اقلیم کردستان عراق، مبارزه اونها با داعش و اطمینان دادن به رهبران اقلیم و دیگران که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به معنی قطع حمایت واشنگتن از اونها نیست. بعد از اینکه در حدود 3 هفته پیش آقای ترامپ اعلام کرد که نیروهای آمریکایی از سوریه بیرون خواهند رفت، در داخل و خارج آمریکا واکنشا به این اعلام موضع نسبتاً شدید بود. از جمله کردهای سوریه به ویژه گردانهای مدافع خلق که بخش بزرگی از مناطق شمالی سوریه را کنترل میکنند، واکنش شدید دیگر هم از ترکیه بود که از آمریکا خواسته بود تضمین بده که کردهای سوریه از مناطق تحت کنترلشون به ویژه در مناطق هممرز با ترکیه خارج خواهند شد. آقای رجب طیب اردوان رئیس جمهوری ترکیه بارها تأکید کرده که ارتش اون کشور نمیذاره کردهای سوریه به راحتی کنترل این مناطق رو در دست داشته باشن. ترکیه برای اینکه گردانهای مدافع خلق رو در سوریه گروهی تروریستی وابسته به پیکاکا میدونه که باید خل سلاح بشن و از منطقه بیرون رانده بشن. آقای پومپئو بعد از سفر به اربیل وارد قاهره شد. امروز هم با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و همتای مصری خودش گفتگو میکنه و قرار است بعد از ظهر امروز به وقت ایران در یک کنفرانس یا سخنرانی مهم داشته باشه درباره سیاست کلی آمریکا در منطقه خاورمیانه، به ویژه بعد از اینکه اعلام شد نیروهای آمریکایی از سوریه خارج خواهند شد و اعلام شد که حتی نیروهای آمریکایی در افغانستان هم کاهش پیدا خواهند کرد. شک و شبهه‌ای که به وجود آمده نقش آمریکا، نفوذ آمریکا در منطقه، این سخنرانی بسیار با اهمیت تلقی شده. یکی دیگه از مسائلی هم که در این سفر 9 کشوره آقای پومپئو بهش اشاره خواهد شد و تمرکز میشه، مسئله مهار ایران، مهار سیاست‌های ایران در منطقه است که بارها هم در ماه‌های اخیر از طرف خود آقای ترامپ و بقیه مقامات ارشد آمریکایی مطرح شده.
اما جمشید، برخی از این کشورهای 9 گانه که آقای پومپئو قرار به اونها سفر کنه با ایران مناسبات عادی دارن. آیا ممکن هستش که هدف از این سفرها در واقع همراه کردن این کشورها با مخالفان ایران باشه؟
بخشش اینه، اگه به کشورهایی که آقای پومپئو به اونها سفر کرده در 2 روز گذشته و در یا چند روز آینده سفر خواهد کرد، ببینیم که 9 کشوری که میزبان آقای پومپئو هستن، طیف وسیعی از اونها مخالفان ایران هستن به انواع و به شدت‌های مختلف، به جز یکی 2 کشوری که موضعی نسبتاً بینابینی دارن. اما کشورهایی که مخالف ایران هستن مثل عربستان، همگیشون در چگونگی مقابله با ایران تاکتیک‌ها و استراتژی اتفاق نظر ندارن و یه هدف اینه که اینها رو حول یک ائتلاف سیاسی و حتی عملی جمع بکنه آمریکا در مقابله با اونچه که سیاست‌های مخرب ایران در منطقه میخونن در 1-2 سال گذشته. اینم باید تأکید کرد که سال پیش موضوع تشکیل ناتوی عربی مطرح شد، ولی به دلیل قتل جمال قاشقچی موضوع به چند ماهی به فراموشی میشه گفت سپرده شد، ولی گزارش حاکیه که امسال تلاش برای تشکیل چنین ائتلافی ممکن سیاسی باشه و سیاسی نظامی باشه شدیدتر خواهد شد. اردن اولین کشور میزبان وزیر خارجه آمریکا بود که روابط خیلی نزدیکی با واشنگتن داره، ولی در این حال نمیشه گفت که یکی از دشمنان منطقه ایران به حساب میاد و موضعی بینابینی داره. و همینطور عمان که میانجی بوده در چندین مذاکره محرمانه بین واشنگتن و تهران، آقای پومپئو و آمریکا سعی میکنن که حتی این نوع کشورها هم به نوعی در ائتلاف و به نوعی حتی خونسا بکنن، بتونن مقابله شدیدتری بکنن با ایران.
سپاسگزارم از جمشید زند که حتما پس از سخنرانی آقای پومپئو بار دیگه در استودیو همراه ما خواهد بود تا ما را در جریان جزئیات سخنان وزیر امور خارجه آمریکا قرار بده. گفتن از شکنجه فقط توضیح یک درد شخصی نیست، بلکه بازگو کردن خشونت سیستماتیکی است که نهادهای امنیتی در قبال زندانیان به خرج می‌دهند. این بخشی از نوشته سپیده قلیان از فعالان مدنی است که میگوید همزمان با اسماعیل بخشی بازداشت شده و علاوه بر اینکه خود شکنجه شده، شاهد ضرب و شتم و شکنجه اسماعیل بخشی نیز بوده است. جزئیات بیشتر سخنان سپیده قلیان رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. اما بحث در مورد موضوع شکنجه در روزهای اخیر به طور گسترده در ایران مطرح شده. اما قانون جمهوری اسلامی چگونه به این موضوع پرداخته؟ این پرسش رو با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران مطرح کردم.
ببینید، اولین قانونی که در زمان حیات جمهوری اسلامی به تصویب رسید در ارتباط با شکنجه و یا اقرار ناشی از اکراه و غیره، اصل 38 قانون اساسی است. در اصل 38 می‌دونید که مجازات تعیین نمی‌شه، ممنوعیت‌ها و یا مجوزها ذکر میشه. در این اصل عنوان شده که هر گونه اقرار با اکراه و شکنجه برای گرفتن اقرار مجاز نیست و ممنوعه. اما بعد از اون در قوانین دیگه مثل قانون مجازات اسلامی این موضوع مورد تعرض قرار گرفته و صریحا پیش بینی شده و مجازات هم تعیین شده.
اما آقای آقاسی، به نظر میرسه که در پرونده‌های اخیر جمهوری اسلامی اساساً منکر وقوع شکنجه شده و در مورد آقای بخشی می‌بینیم که وزارت اطلاعات کاملاً رد می‌کنه موضوع شکنجه رو. مسئول رسیدگی به چنین مواردی چه هست؟ آیا قانون ما مشخص کرده که در صورتی که فردی ادعای شکنجه شدن داشته باشه، چه نهاد، سازمان یا گروهی باید بیاد و به این ادعا رسیدگی بکنه؟
یک قانون داریم ما، اگر خاطرتون باشه، در زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور و مجلس ششم قانون گذاری میکرد، تونستن از یک فرصت خاصی قانون گذارا استفاده بکنن و قانونی رو که معمولا اصولگراها و کسانی که به عنوان محافظه‌کار و در واقع چندان مردمی نیستن باش مخالفت میکنن، این قانون رو به تصویب برسن. اسم این قانون، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است. من یادآوری میکنم که در یک موقعیتی از بس که این ادعاها مطرح میشد و واقعا برخوردهای نادرستی هم با بعضی از دانه‌درشت‌ها و مقامات هم صورت میگرفت که عنوان اصلاح طلب داشتن، بالاخره کار به جایی کشید که رئیس وقت قوه قضاییه مرحوم شاهرودی دستورالعملی را برای دادسراها، دادگاه‌ها و ضابطین و زندان‌ها، و این دستورالعمل خیلی جالبی بود. البته بلافاصله نمایندگان مجلس در اردیبهشت سال 83 بود اگر اشتباه نکنم، نمایندگان همون دستورالعمل رو برای اینکه دستورالعمل میتونه بهش به اون صورت توجه نشه، به عنوان یک طرح در مجلس مطرح کردن و بلافاصله تصویب شد. ظرف دو روز هم شورای نگهبان ناچار بود که تصویب بکنه، چون عینش رو تحت عنوان دستورالعمل رئیس قوه قضاییه صادر کرده بود. این قانون موجود هست. این قانون پیشبینی‌های مفصلی صورت گرفت، البته 7-8 در واقع بند بیشتر نداره. یک هیئت نظارتی رو قانون پیشبینی کرده که بعد از اون دستورالعملی که صادر شد که این قانون رو اجرایی بکنه، آمدن گفتن که از معاونین رئیس قوه قضاییه یک هیئتی تشکیل بشه و این هیئت مسئول رسیدگی به اعتراضات و در واقع شکایات کسانی باشن که مدعی ان برخلاف موازین قانونی با اونها رفتار شده، از جمله شکنجه. در مراکز استان ها هم 5 تا قاضی تعیین میشن به وسیله رئیس کل دادگستری محل و با رئیس کل دادگستری وقتی که مطلع میشه از در واقع روش نادرست برخورد با متهمین و یا سوء جریان قضایی در پرونده های کیفری و یا انتظامی در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید این هیئت رو مأمور بکنن که برن بررسی بکنن. اگر به نتیجه رسیدن که بله اتفاق افتاده، میتونن اون قاضی یا اون ضابط رو حسب مورد در داسترای سازمان قضایی نیروی مسلح و یا در داسترای انتظامی، بحث به این داره که آیا نیروی انتظامی باشه و یا قاضی داسترا باشه، تحت تحقیق قرار بدن. البته من تا به حال چنین اجرایی رو در هیچ یک از موارد نشنیدم.
و قاعدتا در واقع این بخشنامه و این قانون فقط شامل قوه قضاییه میشه و در موردی که مثلا وزارت اطلاعات متهم به اعمال شکنجه هست رو نمیتونه پوشش بده.
عرض کردم میدونید که نیروهای وزارت اطلاعات در زمره در واقع کسانی هستن که نیروی انتظامی هستن اما جنبه های امنیتی اعتراضی استفاده می‌کنن، هستن مشمول این قانون هستن و اگر کسی شکایت داشته باشه باید به رئیس کل دادگستری شکایتش رو مطرح بکنه و اونها مکلفن که این هیئت رو یکی یا دو نفر از اعضای هیئت رو مأمور رسیدگی به موضوع بکنن و اگر رسیدگی شد در سازمان قضایی نیروی مسلح این افراد که در وزارت اطلاعات اگر که مرتکب عمل شدن قابل تعقیب کیفری هست.
آیه آقاسی، فرصت خیلی زیادی نداریم، اگر خیلی کوتاه برای ما در مورد اون چیزی که به عنوان شکنجه سفید مطرح هست بگید. آیا قوانین جمهوری اسلامی اصلا به این موضوع پرداخته که زمانی که آزاری که فرد متهم میبینه، فرد بازداشت شده میبینه، فاقد آثار علائم بدنی بر روی بدن او باشه، انواع در واقع تهمت ها، فحش ها و مخصوصا اینطور که خانم قلیان گفتن در اظهاراتشون، حتی تهمت های جنسی که علیه متهمان روا داشته میشه، آیا در قوانین جمهوری اسلامی به این موارد هم توجه شده؟
البته این مسائل به نحو کلی مورد اشاره قرار گرفته. یک دستور عملی با خاطر اماتی که در مجلس ششم عنوان شد، حتی رو به دیوار نشوندن، چشم بند زدن در همین دستور عمل هم هست، و یا در خارج از ساعات اداری بازجویی کردن. اینها مواردی هستش که شکنجه محسوب میشه و منع شده، اما قابل اثبات نیست خانم کریمی. متاسفانه من مواردی رو سوال دارم که مثلا 8 ساعت یک نفر رو نشوندن و وادارش کردن که به بازجویی ها پاسخ بده، یا مثلا 10 صفحه کاغذ برگ صورت جلسه سفید میگذارن، میگن که این 10 صفحه تو باید پر بکنی در ساعات طولانی و به این ترتیب شخص رو در واقع مورد آزار قرار میدن و گاهی افراد رو به شکل با برخوردشون مورد تحقیر و خفت قرار میدن. اما چون همه این کارها در خلوت انجام میگیره، وقتی که انجام میگیره و کسی عنوان بکنه قابل اثبات نیست. من در عرضتون برسونم لازم این رو عنوان بکنم که در پرونده های غیر امنیتی تا اونجا که اطلاع دارم دیگه این کار صورت نمیگیره. در تهران هم خیلی به ندرت ممکنه پیش بیاد. نسبت به گذشته وضعیت بهتری رو ما میشنویم از متهمین، اما در شهرستان ها بعضا شنیدم که در بعضی از شهرستان ها رفتار ناخوشایندی با متهمین صورت میگیره.
با پایان گفتگو با محمد حسین آقاسی، نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای محمود واعظی میگوید این آقای بخشی شکنجه نشده و باید ازش شکایت کنه. نه آقا، شما ناراحت از این هستید که چرا این آقای بخشی زنده از اونجا اومده بیرون، چرا خودکشیش ندادن یا مثل ستار بهشتی نکشتنش. اونا که به این دولت روحانی رای دادن تحویل بگیرن.
جای تعجب نیست که دیکتاتور معظم انقلاب علی خامنه دستور داد که ماجرای شکنجه آقای بخشی رو وارونش کنن، یعنی طلب کنن بشن. همونطور که ماجرای سعید طوسی تجاوز کرده به بچه های مردم وارونه کردن، همونطور که سعید مرتضوی همه جنایتکار و تبهکارهای دور و برش، اون جای تعجب نیست، واقعا جای تعجب نیست. آقای روحانی ننگ بر تو و علی خامنه‌ای ننگ بر تو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک بار دیگه ماجرای آمریکایی هایی که به ایران سفر می کنند اما بدون هیچ دلیل مشخصی بازداشت و زندانی میشن به سرخط خبرهایی از این دست برگشته. این بار خبرها حاکی از زندانی شدن یک آمریکایی در زندان مشهده. درباره جزئیات این خبر با مهرداد قاسمفر همراه هستیم که جزئیات این خبر رو پیگیری میکنه. مهرداد، از اول از جزئیات بیشتر این ماجرا بگو که این آمریکایی زندانی دقیقاً کی هست، کی بازداشت شده و اصلاً میدونیم که چرا بازداشت شده؟
رویا، این ماجرای مایکل آر وایت اسمش هست. این زندانی شدنش در ایران یه جور خیلی عجیبه، برخلاف بقیه موارد این مورد خیلی اطلاعاتی واقعا دربارش وجود نداره، ولی روند کار اینطوری بوده که این هفته روز دوشنبه گذشته خبرگزاری وبسایت ایران وایر، یک وبسایت فارسی زبان هست، رسانه فارسی زبان خارج کشور هست، شاید شنوندگان ما خبر داشته باشن، بهش رجوع میکنن. شاید در این وبسایت گزارشی منتشر شد از یک زندانی، یک ایرانی کاربر توییتر زندانی شده ای که آزاد شده بود و به ترکیه رفته، با او گفتگو کرد کردن. در بین این گفتگو ایشون از مایکل وایت میگه که در زندان وکیل آباد مشهد زندانی است، این زندانی هم در وکیل آباد مشهد زندانی بوده و داستانش رو تعریف میکنه در مورد این که کسی رو اونجا دیده با این نام، با این مشخصات، با این مختصات که برای دیدن دوست دختر ایرانیش به تهران اومده، به ایران اومده بوده، به مشهد آمده بوده و در سومین باری که سفر میکرده دستگیر شده و در همین حد. بعدن مجله نیویورک تایمز در واقع اینو پیگیری میکنه و با وزارت خارجه آمریکا تماس میگیره. وزارت خارجه آمریکا میگه ما از این موضوع اطلاع داریم، ایشون مایکل وایت از اواخر ژوئیه سال گذشته اوایل مرداد ماه دستگیر شده بوده، در مشهد زندانیه، ولی برای حفظ حریم خصوصیش در حال حاضر نمیتونیم اطلاعات بیشتری بدیم. نیویورک تایمز با هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل تماس میگیره اما هیچ پاسخی دریافت نمیکنه. بعدن با مادر مایکل وایت گفتگو میکنه که ایشون مادر مایکل وایت اطلاعات بیشتری در اختیار روزنامه نیویورک تایمز قرار میده، میگه که برای دیدن دوست دخترش چند بار به ایران سفر کرده. این منبع میگه 5-6 بار سفر کرده، در منابعی گفته شده 3 بار سفر کرده بوده. 5-6 بار میگه به ایران سفر کرده و این بار هم قصد خروج از ایران داشته که تو فرودگاه بازداشت میشه. مادر مایکل وایت تأکید میکنه که بچهش بیمار هست، آسم شدید داره، به یک توموری در گردنش هست که شیمی درمانی و پرتو درمانی میشه به خاطر این موضوع و ابراز نگرانی میکنه از این وضعیت. در این حال گفته شده که با او رفتار چندان خوبی هم نکردن. زندانی آزاد شده درباره آی وایت میگه که در بخشی در بندی زندانی هست که بیشتر قاچاقچی ها و کسانی که با مواد مخدر و خلافای به اصطلاح سنگین سر و کار داشتن اونجا زندانی هست.
مرداد، مقامات ایران چه واکنشی نشون دادن؟ آیا اونا تایید کردن بازداشت بودن آقای وایت رو؟
سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز روز چهارشنبه اینو تایید کرد. آقای بهرام قاسمی گفت که ما تو همون روزهای اول دستگیری این خبر رو از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا تو تهران به اطلاع واشنگتن رسوندیم و گفته تا زمانی که به اصطلاح روشن بشه که چه وضعیتی داره و مقاماتی که از او بازجویی میکنن حل بشه ایشون آزاد میشه. الان 5 ماه گذشته و هیچ خبر دیگه درباره ایشون به هر حال منتشر نشده جزئیاتی که بتونیم بگیم.
سپاسگزارم از همکارم مرداد قاسم‌فر که جزئیاتی از بازداشت یک شهروند آمریکایی در زندان وکیل‌آباد مشهد رو برای ما توضیح داد. اما بلافاصله همراه هستیم با مانیا منصور، همکارمون از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، که ما رو در جریان جزئیات اخبار مهم در شبکه‌های اجتماعی قرار میده. مانیا، اگه موافق باشی از توییتر شروع کنی.
بله، انتشار رشته توییت‌هایی از سپید قلیان، فعال مدنی که همراه با اسماعیل بخشی و شماری دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه در آبان ماه بازداشت شده بود، در توییتر بازتاب زیادی داشته. خانم قلیان در توییتر خود در مورد شکنجه‌هایی که به خود او و اسماعیل بخشی اعمال شده در چندین توییت شرحی نوشته. کاربران توییتر با هشتگ‌های سپید قلیان، اسماعیل بخشی، هفت تپه، 40 سال شکنجه، شکنجه روایت شکنجه و سپید بگو به این رشته توییت تا واکنش دادن. نمونه هایی رو براتون میخونم. صدای مردم ایران توییت کرده: سپیده قلیان حاضر شده در دادگاه در مورد خودش و اسماعیل بخشی برای این شکنجه شهادت بده، اما دادگاهی که حاکمش فاسد و مجرم باشه چگونه میتونه عدالت رو برقرار کنه؟ مهران نوشته: سپیده قلیان به انتشار شعری که در آن شلاق رضاخان و بازجوهای جمهوری اسلامی یکسان قلمداد میشوند، هوشمندانه این جمله اسماعیل بخشی رو یادآوری میکنه که ناسیونالیست ها، فاشیست ها و مرتجعین خودشون به ما نچسبونن. محمود از قول وکیل خانم قلیان، جمال حیدری، نوشته: چرا در هنگام ملاقات خانواده‌اش درد شدیدی در هنگام در آغوش گرفتن او در تمام بدنش مشاهده و حس کردن؟ دختر 23 ساله چه گناهی کرده که اینک باید این گونه روح و روانش به هم ریخته بشه؟ حسین رونقی توییت کرده: از شکنجه نوشتن سخت است. سپید قلیان با جسارت از دردی نوشته که درد بسیاری از ماست که تا مغز و استخوان آدمی نفوذ می‌کند و انسان را آزار می‌دهد و زمانی درد بیشتر می‌شود که زندانی به خاطر جنسیت و زن بودنش تأخیر می‌شود، نسبت‌های ناروا می‌شنود و با نوعی آزار جنسی او را به بنبست می‌رسانند. سحر توییت کرده: آقای علی انصاریان، چیزهایی هم از شما آنجا هست که ما دیدیم اما شما ندیدید. ما شکنجه سپید قلیان را دیدیم، شما چرا ندیدید؟ مهدی هم نوشته: من اختلافات شدید عقیدتی و حواشی زیادی با سپیده دارم، اما این دلیل نیست که از این دختر ننویسم. توییت بسیار زیاده ولی خب فرصت ما کمه.
آره دقیقاً الان می‌خواستم ازت بپرسم که در اینستاگرام چه خبره و اگر ممکنه در مورد اون بریم.
بله، صحبت‌های اخیر مسعود دهنمکی در مورد برد تیم ملی فوتبال ایران مقابل یمن با نتیجه 5-8 در اینستاگرام خبرساز شد. آقای دهنمکی میگه هنر نیست به کشور جنگ زده یمن 5 تا گل بزنیم، هنر این که به عربستان یا به امارات 5 تا بزنیم و به تیم یمن 1 گل. کاربرا خیلی به این حرف واکنش نشون دادن. نمونه‌هایو می‌خونم. یکی نوشت ما هم دوست نداشتیم اون همه اخراجی ببینیم، فقط اخراجی‌های کافی بود، حقمون نبود اون همه اخراجی. علیرضا نوشته تراژدی موقع اتفاق افتاد که امثال این چماق به دستان شدن کارگردان و مدعی فرهنگ هواپیما. نمی‌تونیم تعمیر کنیم، این آقا دنبال اینه که به کی گل بزنیم، کی مظلومه، اینجوری باید با لبنان مساوی کنیم و از فلسطین ببازیم.
و یه سر کوتاه هم به فیسبوک بزنیم مانیا، خیلی سریع.
بله، در صفحه فیسبوک خبری منتشر کردیم از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که برخی سران آمریکا گفته ایشون گفته که احمق‌های درجه یکی هستن. این صحبت‌ها واکنش‌های زیادی داشت در بین مخاطبا. خیلی کوتاه بگم، نازنین گفته چرا بچه‌های ابتکار و خسرو لاریجانی و فریدون و نوبخت و اینا تو این سرزمین احمقان، بیاین تو مملکت عاقل‌ها در کنار مردم فلاکت و تحریم و تعامل کنید تا مشت محکمی بر دهان آمریکا بزنین. و یکی هم و احمدم نوشته فکر کنم آقا خیلی نامید شده، هرچی دلش میخواد میگه.
سپاسگزارم از همکارم مانیا منصور.
روی دروازه و گل.
جام ملت‌های آسیایی 2019 در امارات متحده عربی در جریان هست و فریبرز غریب هم همراه ماست در استودیوی خبر رادیو فردا. فریبرز، مرحله اول دور گروهی جام ملت‌های آسیا دیشب تموم شد. قبل از اینکه به بازی‌های امروز بپردازیم، از آمار مرحله اول برای ما بگو.
بله، تموم شد همونجور که شما اشاره کردین. بازی‌ها خب بازی‌های خوبی بود، بعضی‌هاش غیر قابل پیش‌بینی بود. 36 تا گل دیدن هوادارهای فوتبال، یه معدل خوب 3 گل است برای هر بازی. 12 تا بازی که انجام شد دور اول. مهمترین پیروزی، اینو بگم که پیروزی تیم ما بود بر یمن، 5 تا زدن که واکنش آقای دهنمکی هم داشت و که شما اشاره کردی. بعدش عربستانی هم که یکی از مدعیانن از رده دومن از نظر بهترین پیروزی ها که 4-1 کره شمالی رو زدن. بعد هندوستان که 4-1 اومد تایلند رو شکست داد. مهمترین شگفتی دور اولم اینو باید اشاره بکنم که شکست استرالیا قهرمان فصل پیش مقابل اردن بود که یکی از نتایج مهم بود. توقف امارات میزبان برابر بحرین هم باز خودش مهم بوده و تیمای مدعی بیشترشون مثل کره جنوبی و ژاپن هم شکننده نشون دادن. باید منتظر بمونیم و ببینیم چه خواهد شد.
از بازی‌های امروز چه خبر؟ قراره چند تا مسابقه برگزار بشه؟
امروز دور دوم شروع میشه، 3 تا بازی در دستور کار چند دقیقه دیگه شروع میشه. بعد از مجله بحرین و تایلند اولین بازی رو امروز 14:30 دقیقه به وقت تهران میزنن. بحرینیا خب مقابل امارات یه امتیاز گرفتن، تایلندیا زخمیان 4-1 از هند خوردن. خیلی خوب این بازی میتونه یه بازی باشه که مرگ و زندگی باشه، چون هر تیمی به بازی باید فکر خداحافظی باشه. بعدش از همین گروه آ هم ساعت 19:30 دقیقه امارات میزبان مقابل هند شگفتی ساز. واقعا اماراتی ها در بازی اول مقابل بحرین غافلگیر شدن، اون نتیجه 1-1 تازه با لطف اون داور اون پنالتی مشکوک و کلی ماجرات داشت که تو این وقت نمی گنجه. من صحبتشو بکنم، هندی ها واقعا خیلی خوب نشون دادن، اینم یکی از بازی های خوبه. یه بازی هم هست امروز از گروه بی که ساعت 17 اردن و سوریه. اردن شگفتی ساز بوده، خب اگر الان سوریه رو بزنه مطمئنا صعود خواهد کرد. سوریه مقابل فلسطین یه تساوی گرفتن، امروز چشم به امتیاز دارن. خلاصه بازی ها تو این دور دوم به بعد داره هیجان انگیزتر میشه.
برسیم به تیم ملی ایران در چند ثانیه باقی مونده، گویا حتی وزیر ورزش هم راهی امارات شده.
خبر اومده که بله، ایشون هم آقای سلطانی فر راهی امارات دارن میشن. دور از چشم جاسوسای تاکتیکی و تکنیکی و فوتبالی داره کیروش با بچه‌های ایران تمرین میکنه. مسابقه ایران و ویتنام دومین بازی تیم ایران قراره شنبه 14:30 دقیقه انجام بشه. کنفدراسیون آسیا امروز آقای محمد تقی جعفری داور سنگاپوری رو قضاوت رو به استپورده ایران و ویتنام. نکته قابل گفتن پررنگ دیگه این که علیرضا جانبخش که مصدوم بوده داره از دیروز با بچه‌ها تمرین میکنه. من فکر میکنم همه چی آماده است که ایرانی ها بعد از 43 سال انتظارشون از تیم ملی بیجا نباشه که این تیم ملی قوی با این کادر فنی خوب و فنی و گرون بتونیم یه دفعه دیگه جام ملت های آسیا رو بالای سر ببرن بچه‌ها.
سپاسگزارم از همکارم فریبرز غریب. من رویا کریمی مرد سپاسگزارم که تا پایان این برنامه مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا همراه ما بودید.